عرض سلام دارم خدمت هموطنان و همزبانان عزیزم. امروز 29 فروردین ماه 1401 هستش، برابر با 18 ماه آوریل سال 2022 فرنگی. خیلی خوشحالم که در جمع دوستانم هستم. امروز جلسه 11 جلسه هستش از جلساتی که بحث میکنیم راجب از دوستان عزیزی هم که از ایران تشریف آوردن، تشکر میکنم و خیر مقدم میگم بهشون. در واتساپ، در اینستاگرام و در تلگرام و سایر رسانه هایی که الان خوشحالی حضورشون به من نصیب شده. عرضم به خدمت شما این جلسه 11 هستش، این سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران رو در خدمت دوستان عزیز به بحث گذاشتیم. سوالایی که ارسال شد رو بسیار ممنونم ازتون و پاسخ دادیم. بدون مقدمه بیشتر برمیگردم به متن که اصل 16 بود. اصل 16 رو خوندیم، به بحث گذاشتیم، یک چند تا ماده داشت به عنوان تبصره بشه گفت، ولی فکر میکنم که لازم باشه که حتما اون اصل 16 هم دوباره بخونم که میگه اصل 16 شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران نهادی است که مشروعیت خود را از جنبش همگانی مردم و از خلال توافق‌های سیاسی حاصل از مشارکت فعال اکثریت ایرانیان شرکت کننده در جنبش عمومی مردم بر ضد جمهوری اسلامی ایران به دست می‌آورد. از آنجا که نوع تغییر رژیم نوع بدیل را نیز معین می‌کند، بنابر این که تغییر به یمن جنبش همگانی روی دهد، سمت‌یابی جنبش و نقشی که شورا در آن ایفا می‌کند تعیین کننده آن به مثابه مقام تصدی کننده دوران گذار است. افزون بر این، پس از انتخابات شوراهای شهر و روستا، مردم هر استان با رای اکثریت نمایندگان منتخب خود یک نماینده برای عضویت در شورای ملی انتقال حاکمیت انتخاب می کنند. این نمایندگان به جمع نمایندگان شورای انتقال حاکمیت به مردم می پیوندند. اعضای شورا با همون هویت سیاسی که به عضویت آن در آمدند خدمت می کنند. هرگاه معلوم شود هویت سیاسی واقعی خود را پنهان کردند و یا با در آمدن به عضویت شورا آن را تا حد ضد هویتی تغییر دادند که به آن شناخته شده بودند، با رأی اکثریت از عضویت شورا برکنار می شوند. خب این توضیح دادیم دفعه قبل. چیزی هم که حتما باید تکرار بکنیم و به ذهن خودمون بسپریم اینه که ضامن اجرایی این اصل و همه اصول و اصلا ضامن اجرایی اینه که اصلا ما آخه چطور بشه سرنوشتمون به کجا برسیم، بهترین سندها رو هم از بهشت بردارن بیارن بذارن در رومیز ما اگر که مردم در صحنه نباشن، اگر که مردم هر کسی به سهم خود و به نوبه خود وظیفه خودش ندونه که در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر از جمله ضمانت اجرایی این گونه اسناد مشارکت بکنه، اون واقعا هیچ ارزشی نداره و سرنوشت به همین ترتیب ادامه پیدا خواهد کرد. و این یکی. دوم اینه که چجور تغییر و تحول اتفاق بیفته، اونم باز بستگی به خود ماها داره. اگر که یک حداقل لازمی از ما مردم در صحنه باشیم، مسئله کودتا بی‌معنی میشه. مسئله جنبش خودجوش، جنبش خودجوشی که هرچه میرود فراگیرتر میشود و بشود، این ضمانتش بیشتر میشه. هرچقدر که هر کدوم از ما به وظیفه خودمون بدونیم که شرکت بکنیم در این جنبش و تلاش بکنیم که اون رو هرچه فراگیرتر بکنیم با سعی و کوشش و تلاش خودمون، این به این ترتیب عملی خواهد شد. اگرم که این وسط یه مرتبه یک جور دیگه پیش بیاد، یک کودتایی بشه، الان اینقدر وضعیت مثل یک انبار بارود میمونه که یک کبریتی بیفته بهش منفجر بشه، اون انفجار میتونه کاملا در کنترل و اختیار خود ما مردم باشه. ببینید، همون جور که آقای محمد رضای پهلوی بیشترین نقش رو داشت و رژیمش و دوروریاش بیشترین نقش رو داشتن برای اینه که در ایران انقلاب بشه، در رژیم فعلی هم همینجور، آقای خامنه‌ای و شرکا و رژیمش بیشترین نقش رو دارن برای انقلاب. خب حالا ما مردم این تغییر و تحول رو به اینها تحمیل کردیم، به دوران سلطنت ما مردم تحمیل کردیم انقلاب رو، تغییر تحول رو به رژیم ولایت مطلقه فقیه هم ما تحمیل کردیم. به همون ترتیب میتونیم درست همون جور که ظرف 40 سال گذشته تلاش کردیم به شکلهای مختلف، هر کدوم به یه شکلی، هر کدوم به یک مقداری، و اینا عاجز شدن، از خانوما که واقعا عاجز شدن، هر کاری میکنن از عهده‌شون بر نمیان. همین فیلمایی که مربوط به یکی دو سه روز قبل، چند روز قبل، مال عید و قبل از اونم و بعد از اونم آدم نگاه میکنه تو اینترنت، اصلا به نظر میادش که اون این همه که اینا جیغ بنفش کشیدن و گریبان دریدن در مورد که آی وا اسلام ها که دو تا تار موی زن اومد بیرون از زیر چادر و چاخچور، میبینیم که اصلا انگار نه انگار تو خیابونا میگردن، تو پارک ها میگردن، کسی هم جرأت نمیکنه که به اصطلاح ممانعتی اجرا بکنه، برای اینکه واقعا این چیزای استبدادی تا یک حدی میتونه برش داشته باشه و ادامه پیدا کنه. در این مورد هم همینجور ما خودمون هرچه بیشتر همون کارهایی که کردیم رو اونهایی که کردن بیشتر بکنن، اونهایی که نکردن بکنن و بیشتر بکنن، این رژیم عمرش به همون نسبت کوتاه‌تر میشه و دوران گذار به همون نسبت کنترل شده تر میشه توسط ما مردم، به حدی که حتی اگر که یک کودتای هم انجام بشه، اون کودتاگران اگر که مردمی باشن، مثلا یه اتفاقی که در پرتغال اتفاق افتاد، خب اون که داستان دیگه‌ای داره، ولی نه، اگر که بخوان یه چیزی مثلا کودتای رضاخانی بکنن یا کودتای محمد رضاخانی بکنن یا کودتاهای نظامی خشن از نوع دیگری رو بکنن، اون به هر حال بایستی که مردم یا پشتیبانشون باشن یا منفعل باشن. در نتیجه این صحبتهایی که الان میکنیم، قبلا کردیم و ادامه خواهیم داد، اگر که هرچی بیشتر بست پیدا بکنه در جامعه به صورت شبکه‌ای و هر شهروندی میتونه این وظیفه رو، حداقل وظیفه‌ای که میتونه به عهده بگیره رو، این اون وقت اگر هم بدترین سناریو اتفاق بیفته، ببینید این رژیم خواهد رفت، اینه که کی بره دست ماست، اینه که چجوری بره به مقدار زیادی دست ماست، ولی اینه که ما داریم صحبت میکنیم یه مرتبه یه پاسدار یک ارتشی بخواد یه کودتا بکنه، اونو که نمیشه اقراق کرد، باید واقع بین شد، اون که خب دست ما نیست، دست ما نیست، ولی با حضور ما در صحنه اون اتفاق بعدی که اتفاق خواهد افتاد، خب بعد از اینکه کودتا شد چه سرنوشتی رو مردم ایران پیدا خواهند کرد، اون دست ماست که چقدر منفعل باشیم و برعکس چقدر فعال باشیم، چقدر کارپذیر باشیم، یا اینکه نه چقدر واقعا کنش باشیم و در صحنه حضور داشته باشیم. اینا اون وقت حتی به بدترین سناریوهایی هم که شما بتونید فکر بکنید، و این رژیم بسیار تبلیغ میکنه سناریوهای بسیار بد واسه فروپاشی خودش، حتی در اون بدترین سناریوها اگر که با مردم در صحنه حضور داشته باشیم، نمیتونه اون به اصطلاح نتیجه نهاییش چیزی که برای مردم خوب باشه نباشه، نمیتونه نباشه. حالا اصل 16 خوندم، میگه که وظایف شورا، وظایف این شورا عبارتند از اینایی که میخونم براتون: 1. انتخاب رئیس حکومت انتقالی و تایید صلاحیت وزیران. ببینید واسه این که بتونید تو ذهن خوب مجسم بفرمایید که این چی اصلا داستانش، اینجور راجبش فکر بکنید که هر کشوری یک مدیر لازم داره، یک هیئت مدیران لازم داره. حالا مثلا در امریکا مثال بزنیم، در فرانسه، در آلمان یا هرچی، یک مثلا در امریکا یک رئیس جمهوری هست، یک هیئت وزیران داره، این هستش قوه، این حکومت، این هستش قوه مجریه، در جوف اون یک قوه مقننه هست برای تقنین، در جوف اون باز یک قوه قضاییه هست واسه اینه که به اصطلاح امر قضا رو بهش رسیدگی بکنه، خب این داره کشور امریکا بر اساس این سه قوه که باز هم دیگه هم تفکیک شده باشن داره میچرخه. بسیار خب، حالا اگر که رژیم امریکا امروز فرو بپاشه، خب کی اداره میکنه این کشور رو؟ حالا بریم برگردیم به ایران. اگر که تو ایران سخت این حرف رو زدن به دلیل که قوه قضاییه و مقننه و مجریه همه زیر ولایت امر مطلقه هستن، حالا البته تو امریکاش هم باز به یه شکلی همینجور، ولی در ایران برگردیم راجبش صحبت بکنیم، فرض بکنیم که آقای خامنه‌ای فردا نباشه، بساط رهبری برچیده بشه، این رژیم اون شیرازش بیشتر از اینی که از هم گسیخته هستش پاشیده بشه از هم دیگه به صورت فیزیکی، خب چه اتفاقی خواهد افتاد اونجا؟ کی داره بکنه اون دوران؟ داریم راجع به اون صحبت میکنیم که حالا یک شاخه مجریه باید باشه، یک شاخه مقننه باید باشه، یک شاخه عرض کنم که قضاییه باید باشه. ما پیشنهادی که شده این بوده که الان بشریت، تمدن بشری به یک جایی رسیده، درست مثل همون موقعی که شاخه مقننه، شاخه قضاییه، شاخه مجریه از دل شاه شاهان اومد بیرون و اینا تفکیک قوا شد، اونا همیشه توی یک آدم بود دیگه. اصلا تو انگلیس قبل از مگنا کارتا وقتی که میرید نگاه میکنید همه چی شاه بود، قانون میگذاشت، قوانین قضایی رو چیز میکرد که مثلا اینجور باید مجازات بشین، اعدام باید گردد، اون زندان باید گردد، یا به طور به اصطلاح کلی کی باید چقدر، مثلا قوانین به اصطلاح مالیاتی قوه مقننه، اینا همش دست شاه بود و این کم 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 تمدن بشری به یه جا رسید که تفکیک بشن اینا از هم دیگه و برن توی مردم، توی جامعه. خب حالا این با اون صحبت که کردیم تکرار الان نمی کنم، بشریت تمدنش به یه جایی رسیده که شاخه چارمی هم بایستی که شاهدش باشیم که افکار عمومی است، در تماس قرار گرفتن هرچه بیشتر افکار عمومی است و اون رسانه‌های همگانی است. حالا باز برگردیم به میهن خودمون ایران، یه سوال هست واسه اینه که راحت این شاخه چهارم هضم بشه، یکی دو تا سوال باید پاسخ داده بشه. یک، آیا این شاخه چهارم باید اصلا پاشیده بشه، اصلا بگیم حذف، مثل رژیم عراق که دیباسیفیکیشن کردن، بعثی زدایی کردن، اونی که نمیتونیم این کارو بکنیم، این همه هموطنان ما بیکار بشن، نمیپذیریم همچی چیزی رو. دوم اینه که بسیار خوب، حالا اینه که باطل نه، حذف نه، کی ادارش بکنه؟ آیا مثلا قوه قضاییه، قوه مجریه یا قوه مقننه نمایندگان برای اداره بفرستن؟ نه. چیه بهترین راهش؟ پیشنهادی که شده اینه که این به صورت انتخابی باشه که گردانندگان شاخه رسانه‌های ملی، رسانه‌های همگانی، رسانه‌هایی که فقط داریم راجع به رسانه‌هایی که بودجه‌ش و پولش و دولت داره میده، یعنی در واقع متعلق به ما مردم هست، در نتیجه ادارهش هم باید تحت کنترل ما باشه، ما باید بگیم که اونو مستقیما با انتخابات مستقیم بگیم کی انتخاب میکنه و پاسخگو مستقیما به ما مردم باشن. در نتیجه این توضیح لازم داشت برای اینکه قوه مقننه قضاییه مجریه مشخصه، ابتکار جدید شاخه رسانه‌های همگانی است که این توضیح رو عرض کردم خدمتتون. حالا برمیگردیم به این اصل 16 که اون شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران که گفتم که چه نهادی است، چه جوری مشروعیت میگیره، حالا وظایفش چیه، حالا داریم اینجا داریم راجعش صحبت میکنیم. اون میشه مجریش اینه: انتخاب رئیس حکومت انتقالی و تایید صلاحیت وزیران اون. رئیس حکومت، حکومتم دوباره تکرار میکنم، معنیش شاخه مجریه است تو ایران، به خاطر اینکه اصلا همه چیز زیر به اصطلاح فرمان شاه بوده اون موقعش و حالا ولایت مطلقه بوده، تعریف‌های حکومت و دولت یه خورده اصلا اون خط‌کشی‌ها وجود نداره و حالا سابقا میگفتن که دولت شاهنشاهی ایران حکومت دکتر محمد مصدق، شاخه مجریه. حالا داریم راجع به شاخه مجریه میکنیم. اون شورا که به وجود اومد یک کسی رو انتخاب میکنن بین خودشون به عنوان رئیس قوه مجریه، یا بهتر رئیس شاخه مجریه. اون شخص همکاران خودش رو برای به اصطلاح اداره کشور انتخاب میکنه، یعنی در واقع میشه رئیس جمهور و کابینش و هیئت وزیران. توجه کردید؟ این پس در مورد عرضم به خدمت شما شاخه مجریه. حالا بند دومش میگه، یا زیربند دوم اصل 16 هم میگه تشکیل شورای عالی قضایی موقت، یعنی قوه یا شاخه قضایی. حالا میرم یه خورده پایین تر، تشکیل شماره 8، تشکیل شورای رسانه های ملی دوران گذار. پس در نتیجه 4 تا شاخه‌مون مشخص شد. در مورد این چهارمی قبلا صحبت کرده بودیم که هرچه بیشتر، بسیار بیشتر از اون شاخه های دیگه، تمام تلاش باید انجام بشه که این شاخه چهارم حتی در دوران گذار و شاید بگیم که به خصوص در دوران گذار هرچه بیشتر باید مردمی باشه. طبق بحث هایی که خدمت شما عزیزان ارائه دادم، عرایزم به این ترتیب میتونم خلاصه بکنم که از همین الانه شوراهای شهر، شوراهای روستا، شوراهای شهرستان، شوراهای استان به صورت خودجوش، به صورت مخفی، به صورت امن تشکیل بشه، این هسته هایی که راجبش صحبت کردیم که چجوری میشه صدا و سیما رو مثلا در فلان استان، در فلان شهرستان، در فلان شهر، در فلان روستا چجوری میشه مدیریتش کرد. اگه این برنامه ها باشه چجوری بهتره، اگه اون برنامه ها نباشه چجور آموزش، چجور تبادل نظرها، تبادل عقیده ها چجوری، یعنی در واقع احقاق یکی از حقوق بسیار مهم، حق مطلع شدن و حق مطلع کردن، سیر آزاد و مستقل عرضم به خدمت شما اندیشه، خبر و نظر و اطلاعات، این بسیار مهم هست به خصوص در دوران گذار. پس تکلیف 4 تا شاخه مشخص شد. بعد از اینه که اون شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران، اون نهاد تشکیل شد، شاخه مجریه، شاخه مقننه، شاخه قضاییه و شاخه رسانه‌های ملی رو اون از توش در میاد، به این ترتیبی که براتون توضیح عرض کردم. بعد همین این شورای ملی انتقال حاکمیت به ما مردم ایران بایستی که هرچی زودتر یک تشکیلاتی رو سامان بده که برای انتخابات، برای اینکه هرچی زودتر بایستی که انتخابات سراسری کاملا آزاد، بدون تقلب، بدون مهندسی شده رو بتونه در اختیار مردم بذاره با مدیریت حقوقی و مردمی. در نتیجه از همون ابتدا یکی از کارهایی که وظایفش اینه که تشکیل یا تعیین، عرضم به خدمت شما، اعضای نظارت بر انتخابات، این بسیار بسیار مهم هست. ضمن اینی که اون بقیه، اون 4 تا شاخه دارن کارشون میکنن و بقیه رو حالا عرض میکنم خدمتتون، کسانی وظیفه‌شون، شرح وظایفشون فقط این میشه که در مرکز، در استانها، در شهرستانها، در شهرها، در دورترین روستاها چجور بشه که یک انتخابات کاملا آزاد و حقوقی بر اساس حقوق رو بشه مدیریت کرد، بدون مهندسی، بدون گروه‌های فشار، بدون خشونت، بدون سانسور، بدون تحمیل خودسانسوری. اینم یکی دیگه از وظایفش. پس سومی شد تعیین اعضای نظارت بر انتخابات. زیربند چهارم میشه تشکیل هیئت ملی حقیقت یابی و صلح. این یک کار بسیار زیبایی بوده که خانم دکتر فیروزه بنی صدر مصطفوی به اتفاق آقای دکتر مهران مصطفوی چندین سال پیش روش کار کردن و با تحقیقاتی که کردن در جاهای مختلف مثل آفریقای جنوبی، مثل بقیه جاهایی که یک تغییر تحولات عمده، انقلاب‌های به اصطلاح اساسی و ریشه‌ای اتفاق افتاده، که اونا چه کردن و عمل کردشون کجاش خوب بوده که ما بیشتر بکنیم، کجاش بد بوده که ما بدتر بکنیم. سعی میکنم برم اونم پیدا بکنم و توی پستی که توی سایتم میذارم اون رو هم بذارم، یا یک جوری در اختیار راحت هست میشه جستجو کرد و راحت پیدا کرد، ولی واسه اینه که کارتون رو راحت تر بکنم حتما سعی میکنم که دنبال اونم بگردم و عرض کنم که یه جوری در اختیارتون بذارم که در دسترستون باشه به صورت بسیار راحت. پس اون کمیته حقیقت یاب که اسمش این هستش، هیئت ملی حقیقت یابی و صلح، حالا اصلا این چرا لازمه؟ ببینید، برگردیم به سال 1357 وقتی که زندان اوین باز شد یا زندانهای دیگه دراش باز شدند، اون زندانیان سیاسی عقیدتی اومدن بیرون. متاسفانه بعضی از، نمیتونم بگم بسیاری، بعضی از اون زندانیان سیاسی خودشون شدن زندانبان، خودشون شدن بازجو، خودشون شدن حاکم، حاکم شهر، و دیدیم که تبعات فاجعه آمیزی که در پی داشت چقدر به اصطلاح زیان بخش بود و چه فاجعه آمیز بود، و اصلا بدون چنون چیزهایی نمیتونست این خشونت که الان من و شما داریم به اصطلاح باهاش روبرو هستیم و دست و پنجه نرم میکنیم، با اون شروع نمیتونست در حال حاضر وجود داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی یک کمیته انقلاب درست کردن، حالا قرار بود که اون پیشواز امام باشه به قول خودشون در اون موقع، کمیته ها شد، بعد دادگاه انقلاب شد با اون به اصطلاح متاسفانه پیشنهاداتی شد از جمله توسط آقای دکتر ابراهیم یزدی، و اینها یک جنبه کینه توزانه داشت. یعنی چی؟ یعنی یک آقای خلخالی رو گماردن با حکمی که آقای خمینی بهش داد که بره فقط آدم بکشه، یا یک آقای لاجوردی رو، آقای کچویی رو، آقای ری شهری رو، آقای محمدی گیلانی رو، امثال هم متاسفانه بسیار، همین آقای رئیسی یکی از اون موقع بچه بود، البته سنش کم بود، ولی خب منصوبش کردن در جاهایی که جان میگه دیگه، جان و مال و ناموس مردم بستیت دارد. اینم شده بود برای خودش یه ولی فقیه در اون زمینه کاری خودش، و میدیدیم که در شهرهای مختلف اون واقعا نقش داشت، همین آقای رئیسی در فجایعی که به بار آمد. خب حالا چیکار بکنیم؟ بگیم که اون موقع عناصر رژیم شاهنشاهی رو بذاریم راست راست بگردن، اون یه سر طیفه، یه سر دیگه طیف اینه که این آقایون کردن، آقای خلخالی، گیرانی، لاجوردی و بقیه. نه اون درسته، نه این درسته، ولی چی درسته به صورت حقوقی؟ اسمش رو دوباره میخونم مشخص میشه: هیئت ملی حقیقت یابی و صلح. حالا کلمه آخر صلح، نه دعوا، نه دست به گریبان شدن، نه کینه، نه انتقام، انتقام های زنجیره‌ای که تو برادر منو کشتی، من تو رو برادرتو میکشم، پسر اون بگه تو عموی منو بابامو کشتی، در نتیجه تو باباتو میسوزونن، اون یکی بگه همین جوری، این بچرخه و خشونت های زنجیره‌ای ادامه پیدا بکنه، واسه اینه که این فجایعی رو که به بار آوردن بعد یه جوری بهش رسیدگی بشه. ولی راهش اون نیستش که آقای خمینی کرد، آقای خلخالی کرد، آقای رئیسی کرد و بقیه که دوباره اسمشون رو نمیبرن. خب بناس صلح بشه، بعد حقیقت یابی بشه. چرا بعد اینجوری بشه؟ برای این که اصلا ببینیم که مکانیزم های ساز و کارهایی که آقای لاجوردی شکنجه شده و زندانی سیاسی خود تبدیل شد به زندانبان زندانهای سیاسی و شکنجهگر و دادستان به قول خودشون شد، اون مکانیزم ها چی شد اصلا که چنین چیزهایی اصلا در همون نطفهش نقش بست پیدا شد، نطفهش رو شکل گرفت، در همون ابتدا، همون قدمهای اول چی شد که آقای خلخالی تونست به وجود بیاد و اون سامانه خشونت که واقعا منجر شد به کمتر از جنایت علیه بشریت، نمیشه گفت جنایت هایی که اینها کردن در دهه 1360 که اوجش بود در تابستان 1367 که اون بیشمار، خدا میدونه حالا پرونده هاش در بیاد، که تو زندان اوین اونایی که اعدام میکردن میگفتن بابا ما خسته شدیم بس که دار زدیم، بذارین یه تیر بزنیم مثلا به مغز اینا. ولی اونا نمیخواستن صدای تیراندازی ها بیاد بیرون از زندان که مردم مشخص بشه که چند نفر رو دارن اعدام میکنن. گروهی عکسش حالا بسیار دلخراشه، ولی نمیشه بگیم این اتفاقا نیفتاد چون دلخراشه، ولی نمیشه بگیم چون دلخراش بود و فاجعه آمیز بود باید بریم انتقام بگیریم. میشه بگیم و باید بگیم که چی شد، اتفاق افتاد، هیئت ملی حقیقت یابی، و چجوری بکنیم که از تکرار اون اشتباهات جلوگیری بشه. تشکیل هیئت ملی حقیقت یابی و صلح، یعنی به جای جنگ، به جای خشونت، خشونت‌های زنجیره کور، که چه اتفاقاتی افتاد واقعا در اون زندان ها، حالا بعدها مشخص میشه، از اون جلوگیری بکنیم. الان مشخص نیست جزئیاتش، ولی تبعاتش تو جامعه اتفاق افتاد. این خشونت مثل بدتر از ویروس کووید، کرونا، از توی چارچوب دیوارهای زندان و سیاهچالا، اعدامگاه ها، شکنجگاه ها، همینجور نشت میکنه به سراسر جامعه، چه به صورت شکنجه شده من و شمای به اصطلاح آدم های عادی در خارج از زندان ها، چه به صورت شکنجه گر اون کسی که در بیرون زندان ها به خودش اجازه میده که اسید بپاشه، بزنه، پاپه مردم بشه که موتو بپوشون مثلا، یا خشونت های دیگه، چه در زمینه نه تنها سیاسی، نه تنها فرهنگی، نه تنها اجتماعی، بلکه خشونت های اقتصادی، اینا همه بدون اون خشونت های زنجیره‌ای که در ابتدا در زندان ها اتفاق افتاد، یا حتی خارج از زندان ها کسایی رو می گرفتن، می کشتن، محاکمه می کردن، یا انتقام های زمان شاه رو داشتن که فلان شکنجگر رو بگیریم، فلان ساواکی رو بگیریم، فلان عضو گارد جاویدان، گارد شاهنشاهی رو بگیریم، اونایی که حکومت نظامی کرده بودن بگیریم، اعدام بکنیم، بزنیم، بکشیم، زندان کنیم، این حرفا، باید یه جوری جلوگیری کرد از اونها. برای اینکه اگر از اونها جلوگیری نکنیم و نکردیم در سال 57 یا همون ابتدای به اصطلاح تغییر و تحول، اونا زمین ساز این فساد مالی شد. فساد مالی، این دزدی ها، آقای خاوری و امثال هم و این آقازاده ها که اینجوری میگیرن و میبرن و میخورن، اینا خشونت اقتصادیه و این خشونت های اقتصادی نمیتونست انجام بشه مگر اینکه یه کسی بالا وایسه، هر کی اعتراض بکنه بگیره بزنه، بگه تو ضد انقلابی. میشد آخه چنین چیزی میشد تصور کرد بدون شکنجه ها و بدون خشونت های داخل زندان؟ پس اینا به هم دیگه ربط داره. خشونت مثل یک آتشه که یه مرتبه میگیره تمام یک جایی رو میسوزونه، خاکستر میکنه، یا مثل بیماری کووید، مثل ویروس کووید 19، سیر سرایتش بسیار بسیار شدیدتر هست. پس از همون اول، اولا حقیقت یاب، اون هموطنان عزیز ما که عزیزانشون رو از دست دادن، شکنجه شدن، اومدن بیرون، تجاوز شده بهشون، به آزادیشون، به اون شکنجه هایی که براشون در حقشون اعلام شده، باید راجبش صحبت بشه. فراموش شده نباید بشن آنها. خودتون رو بذارید یا هستید جزو کسانی که شکنجه شدن، زندان دیدن، یا بیرون از زندان ها دوچار خشونت شدن. بیرون از زندان ها رو که بخواید بگید که محدود به ایران هم نمیشه، در سراسر دنیا ما پراکنده هستیم به خاطر خشونت های این رژیم. این یه کسی باید بگه که آخه چی شد، چه بلایی سر تو اومد، تو آدمی هستی، ما اذعان میکنیم مشکلی که بر تو رفت، اتفاقی که بر تو افتاد، بیا عزیز من، خواهر من، برادر من، پدر من، مادر من، تو رو میفهمیم درد تو، تو رو متوجه هستیم که این ظلم به روی تو در حق تو روان شد. و بیا کمک کنیم به هم دیگه حقیقت ها رو پیدا بکنیم که چی بود حقیقت، چه اتفاقی افتاد، چگونه مهمتر از اون چگونه این اتفاق افتاد و جلوگیری بکنیم از اتفاقات بعدیش، یعنی اتفاقات مشابهی که در سال 56 57 58 59 اینا اتفاق افتاد. و کسانی که این اعمال وحشیانه رو انجام دادن نسبت به هموطنان، اونها هم فقط یک راه نجات دارن و اون راه نجات اینه که در اون ور قضیه یه بار هست شکنجه‌گره، یه بار هست شکنجه شونده است. شکنجه شونده رو توضیح دادم براتون، یا شکنجه شده رو توضیح دادم براتون، و شکنجه‌گر هم باید بیاد بگه که چطور شد که ما رو آماده کردن، من شکنجه‌گر، من بازجو آماده شدم که بیام بزنم، بیام بکشم، بیام کابل بزنم به پای کسی، شکنجه بکنم، شلاق بزنم. منو چجوری ذهنمو شستشو دادن، مغز منو شستشو مغزی دادن که بیام شکنجه‌گره به اون یکی میگه حاج آقا بده منم چند تا شلاق بزنم یه فیضی ببرم. وقتی هم میزنه میگه یا زهرا یا حسین. منو چجوری رسوندن به اونجا؟ من چجوری اجازه دادم که برسم به اونجا که این فجایع رو، این خشونت ها رو انجام بدن؟ این هستش وظیفه اون هیئت ملی حقیقت یابی و صلح. میبینید که چقدر هر کدوم از اینها میتونه تاثیرگذار که هیچی تعیین کننده سرنوشت باشه. و اینو کی ضامن اجراییشه؟ دوباره تکرار بکنیم و تکرار بکنم، ضامن اجراییش ما مردم هستیم. یه حداقل لازمی از ما مردم بایستی که در صحنه وجود داشته باشیم که بتونیم این اونا نتونن زور بگن از بالا که نه انقلاب شده، نه رژیم رفته، تو نمیتونی الان اعتراض بکنی به خشونت‌های من. نه، همچی چیزی نیست. هرچه اون تعداد ما مردم در صحنه، در جاهای مختلف، در زمانهای مختلف حضور داشته باشیم به شکلهای مختلف، هر کدوم به سهم خود، به نوبه خودمون، ضمانت اجرای این عرایضی که کردم فراهم میشه. وگرنه این حرفا اگه خوبه، هزار مقابل بهتر از اون رو شما بیارید، عرض کردم از در بهش باز بشه، بیفته تو دامن ایرانیان، ولی ما بریم تو خونمون بیشینیم که یکی اجرا بکنه، بره یکی اجرا بکنه. در نتیجه همچی چیزی رو نمیشه انتظار داشت. الان یک هموطن بسیار عزیزی یک متنی رو اینجا گذاشتن، از 85 میلیون نفر 8 میلیون نفر هم مستمر در صحنه باشن نتیجه مطلوب میگیریم. کاملا فرمایش این دوست عزیز من درسته، کاملا درسته فرمایشتون. حالا من یه تصحیحی میکنم بر اساس تحقیقات بین المللی که شده، نه در مورد ایران، و چندین دهه، حدود یک قرن در کشورهای مختلف، اون من همش میگم حداقل لازم از نظر به اصطلاح عدد و رقم، آخه کیه، چیه اون حداقل لازم؟ بر اثر تحقیقاتی که شده، حالا اونم باز اگر که یادم بیاد میذارم لینکشو تو همین پست این مطلب، یه چند تا استاد دانشگاه، محققین دانشگاه هاروارد بودن، اون بیشتر از 3.5% یک کشور نیست که بمونن، به قول فرمایش این دوست عزیزم بمونن در صحنه و وظیفه خودشون بدونن که به اصطلاح در ساختن سرنوشت خودشون شرکت داشته باشن. یک هموطن فرهیخته دیگه‌ای دیروز به من یادآوری میکرد این جمله بسیار صحیح رو که هیچ لازم نیست که آدم کار زندگیشو تعطیل بکنه. دیروز با هم صحبت میکردیم، اصلا لازم نیست حتی تفریحش و خواب و خوراک و استراحت و ورزشش رو آدم تعطیل بکنه برای اینکه در صحنه بمونه. اصلا لازم، اصلا برعکسش هست. آدم باید ورزش و زندگی و تفریح و استراحتش هم سر جاش باشه به عنوان یک مجموعه که انسان هست تا بتونه این مشارکت در ساختن زندگی بهتر، سرنوشت بهتر رو بتونه به نحو حقوقی و بهتر انجام بده. ولی بمونه. حالا من عرض کردم این 8 میلیون نفر از 85 میلیون نفر میشه یه چیزی در حدود مثلا 9%، 8% اگه بخوایم حساب بکنیم طبق فرمایش این دوست عزیز من. ولی طبق اون تحقیقاتی که در چندین کشور انجام شده 3.5%، یعنی اگه اون 8 میلیون نفر رو بگیم 7% 85 میلیون نفر که نیست، میشه چقدر؟ میشه 3.5 میلیون نفر. ببینید چه رقم کمی میشه. حالا یه چیز دیگه برای شما بگم. یکی دیگه از هموطنانمون در مورد ایران با توجه به اصطلاح چیزایی که در داخل ایران هست، برید نگاه بکنید فرق کشور ما رو، سابقه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی کشور ما رو، موازنه عدمی که از قبل از اسلام، شاید قبل از زرتشت در ایران بوده رو، اون سابقه مردم سالاری مستقیم مشارکتی رو که به 5000 سال قبل در ایران به اصطلاح باستانشناس‌های غربی گزارش کردن. ما نمیگیم که ما کردیم که بگن اینا چقدر از خودشون متشکر هستن، غربیا چنین گزارش‌هایی رو دادن باستانشناساشون. با این سابقه‌ای که مختصرا خدمتتون عرض کردم، اون 3.5% هم برای ما زیاده. اون 3.5%، 3%، 2.7%, 8%, 6% هم کافیه. کما اینکه اون مقداری که در جنبش خودجوش 1388 در به اصطلاح ایران اتفاق افتاد، اونها بیش از نیاز بود. اینا بسیار ترسیده بودن که دارن سقوط میکنن. ولی اینو توضیح دادم. خب چرا سقوط نکردن؟ برای اینه که یکی از لازمه های اینه که این جنبش به انجام برسه برای نتیجه بهتر گرفتن، اون مطالبه جنبش هست که این رژیم باید برود، نه اینکه اصلاح بشود، نه اینکه متحول بشود، نه اصولگرایی که بر اساس اصول و استانداردهایی که اصولگرایان داخل ایران دارن راجع به صحبت میکنن. در مصر چرا آقای حسنی مبارک به 18 روز، فقط 18 روز، فقط 18 روز رفت؟ برای اینه که مردم در مصر میگفتن ارحل، با شتر و اسب و اینا حمله کرد به اصطلاح اونایی که در اون میدون مرکز شهر در قاهره اجتماعات کرده بودن. دیدید که به نتیجه نرسید و حسنی مبارک از کار افتاد. برای اینه که مطالبه جنبش اصلاحات نبود، تحولات نبود. برای اینکه هر گونه اصلاحات آقای حسنی مبارک امکانشو گرفته بود از مردم. مثل ایران اصلاح پذیر نیست این رژیم، تحول پذیر نیست این رژیم. پس مطالبه موفق، تنها مطالبه موفق این هستش که گذار از این رژیم، براندازی این رژیم. حالا این الزاماً خشونت آمیز نیست، حالا اصلاح میکنم خودمو، الزاماً خشونت زدا هست. اول گفتم الزاماً خشونت آمیز نیست، ولی درستشو بخوام بگم اینه که الزاماً خشونت زدا هست. الان یک هموطن عزیز اینجا تو اینستاگرام زنده نوشتن درود بر مصدق. برای چی نوشته دروغ بعد مصدق؟ اصلا چه ربطی داره حرفای ما الان به مصدق؟ خیلی ربط داره به مصدق. دقیقاً به همین جمله آخری که من گفتم ربط داره به مصدق و اون موازنه منفی دکتر محمد مصدق بود. مصدق چی داشت؟ ارتش داشت، پول خارجی داشت، انگلیس‌ها پشتیبانش بودن، روس‌ها پشتیبانش بودن، امریکایی‌ها پشتیبانش بودن. درود بر مصدق. احسنت بر این دوست عزیزم که این یادآوری رو الان اینجا کردن در اینستاگرام. همون موازنه منفی. در جنبش 1388 موازنه منفی وجود نداشت، موازنه مثبت وجود داشت. یعنی اینه که از طریق قدرت داخلی میخواستن حل کنن قضیه رو، اصلاحات این قدرت. در کودتای به اصطلاح اگر که کودتای انجام بشه، مثلا بگیم که بیان یک کسی با قدرت‌های خارجی بخوان بیان و کودتا بکنن یا قشون خارجی بیاد، اون موازنه مثبت هست. درست برعکس این چیزی که هموطن عزیزی که اینجا به درستی توضیح دادن، درود بر مصدق، درست برعکس اون. یعنی چی؟ یعنی خودتو وصل بکنی، دومتو وصل بکنی به قدرت‌های خارجی. نه، آنچه که موازنه منفی دکتر محمد مصدق بود، لازم نیست حتما آدم یا آنگلوفیل باشه یا روسوفیل باشه. میتونه ایرانوفیل باشه، میتونه ایرانیوفیل باشه، دوستدار ایرانی باشه، یا اصلا میتونه انسان دوست باشه. انسان، وقتی که انسان رو و حقوقش رو راجبش فکر میکنید که حقوق همه مکانی، همه زمانی و همه کسانی بدون هیچ تبعیضی هستن، اون وقت اون انسجام و تمامیت ارضی خواه ناخواه حفظ میشه. برعکس اون چیزی که اینا میترسونن ایرانی ها رو که ایران تجزیه میشه، نه. وقتی میگیم حقوق انسان یعنی چی؟ حقوق کرد، حقوق ترک، حقوق عرب، حقوق بلوچ، حقوق لور، حقوق خراسان، حقوق تهران، حقوق همه، بدون هیچ تبعیضی همه کسان. خب پس اون حداقل لازم نوید بدیم به خودمون، قدر خودمون رو بدونیم. حتی اون 3.5% هم نیست که در جنبش 1388 اتفاق افتاد و کمتر از اون، که اینا واقعا ترسیده بودن که داره کار از دست میره، که اون رادان و اون مرتضوی اونا رو انداختن به جون مردم مثل حیوانات درنده، که الان معلوم نیست اونا کجا هستن. اینم در ضمن قابل توجه اون اطلاعاتی ها و انتظامی و سرکوبی ها و این حرف ها که دارن الانه، حرف هایی که ما داریم رد و بدل میکنیم و میشنوم، یه پندی بگیرید از سرنوشت سلف خودتون که چه بلاهایی سرشون اومد، چه در زمان پهلوی، چه در زمان اوایل انقلاب، چه در همین اواخرش. کسی دیگه اصلا جرئت نمیکنه که نقش آقای حتی سعید امامی که چی سعید مرتضوی رو بازی کنه، برای اینکه میدونه چه بلایی خود اینا سرش میاره. برگردیم به این. پس اینو لازم بود که توضیح بدم. تشکیل هیئت ملی حقیقت‌یابی و صلح، امیدوارم که بنزه کافی گفته باشم. حالا اگر که لازم بود به من بفرمایید، با کمال میل در جلسه بعدی بیشتر توضیح خواهم داد. زیر شماره قبلی، شماره 5، نگهبانی از حقوق پنجگانه. پنجگانه رو هم که توضیح دادیم، حقوق ذاتی هر انسانی، همه مکانی، همه زمانی، همه کسانی هستن. حقوق ملی، حقوق شهروندی، حقوق جامعه ایران، ایران به طور کلی در جامعه جهانی، و حقوق طبیعت. طبیعت هم که ذکر کردم براتون، اگر که حق ذاتی انسان، حق حیات، یکی از چیزایی که از اون ابتدا آدم باید راجبش فکر بکنه، هر انسانی حق حیات داده. به محیط زیست اگه میخواید فکر بکنید که آخر چه ربطی داره به محیط زیست در دوران گذار، در بعد از گذار، قبل از گذار، اینا نه. الان دیگه این فاجعه پندمی آلودگی محیط زیست رو نمیشه اصلا بگیم وجود نداره یا اصلا بهش فکر نکنیم. و این محیط زیست رو داریم میگیم محیط زیست. محیط زیست یعنی حق حیات ما بهش تجاوز میشه اگر که محیط رو آلوده کنیم. حق حیات ما که هیچی، نسل‌های بعدی هم بهش تجاوز میشه اگر که حق محیط زیست رو، حق طبیعت رو، یکی از حقوق پنجگانه که باید بهش رسیدگی بشه الان، دوران گذار و بعد از اون، اینو توی ذهنمون نیاریم. دوباره اینو میخونم. 5، نگهبانی از حقوق پنجگانه و التزام بدانها در تدوین قوانین و نظارت بر اجرای آنها توسط سازمانهای دولتی و برداشتن موانع عمل به این حقوق. اینم که دیگه خودش توضیح خودش هست، احتیاج به بیشتر از این احتمالاً نداره، ولی اگر که داشت بفرمایید با کمال میل توضیح خواهم داد. 6، داریم دوباره اصل 16 رو صحبت میکنیم و زیر اصل 6 رو داریم صحبت میکنیم. 6، شفافیت بخشیدن به قراردادها و روشن ساختن وضعیت کلی کشور در همکاری با حکومت انتقالی. حکومت انتقالی رو که صحبت کردیم راجبش، این باید مدیریت کشور رو در دست داشته باشه، امورات مردم باید بگذره، تعطیل که نمیتونیم بکنیم که، بایستی که یه عده ضمانت اجراییش هم ما مردم هستیم که، نه اینکه هرچی اون گفت بگیم خب، ولی با حضور حقوقیمون در صحنه التزام به اصطلاح اجرایی قانونیش رو فراهم بکنیم و همطور که اینجا نوشته شده همکاری های حقوقی با حکومت انتقالی. شماره 7، رسیدگی به وضعیت نهادهای موازی که در دوران ولایت فقیه تشکیل شدند از طریق اصلاح و ادغام آن نهادها در نهادهای حقوقمند. خب این همیشه نیاز مستبد هست که چندین نهاد موازی داشته باشه. مثلا صدام رو بعد از اینه که اون سازمان امنیتش اسنادش مشخص شد، فاش شد این حرفا، اینا اولا اگر که حمله نمی کرد به ایران، اون بحران رو درست نمی کرد، چه بسا که تو خود عراق هم انقلاب می شد و سرنوشت محمد رضای پهلوی رو پیدا می کرد آقای صدام حسین و خانوادش و شرکا. بعد اون وقت بعد از جنگ و در حین جنگ و اینا چندین ارتش و چندین به اصطلاح سازمان و اینایی که کارشون یکی بود ولی به صورت موازی که یکی یهو این خیال به سرش نیفته که کودتا بکنه داشت. الان هم که میبینیم همینطوره، بر ارتش هست، بسیج هست، سپاه پاسداران هست، وزارت اطلاعات هست، ولی هر کدوم از این نهادهایی که زورشون میرسه برای خودشون یک به اصطلاح اطلاعات و حراست و اینجور چیزا هم دارن، هر کسی هم که آتش به اختیاره و به این ترتیبی که دارید میبینید. در نتیجه حالا مثلا در مورد ارتش بگیم ارتش رو نگه داریم، سپاه رو منحل کنیم، برید خونه هاتون بیکار، اون کاری که در رژیم بعثی عراق کردن، نه اونو که قبلا هم توضیح دادیم این کارو نمیخوایم بکنیم. اینا به هر حال اولا اونا هموطنای ما هستن، خواهر و برادرای ما هستن، از بد روزگار چه بسا اونایی که بیشتر در بدنه هستن تا در رأس این قوای انتظامی نظامی امنیتی اطلاعاتی پرسنل لشکری به طور کلی، اونها هم زن و بچه دارن، خانواده دارن، بایستی که حقوقشون حتی خشنترین آدم هایی که در اونجا هستن حقشون باید بهش تجاوز نشه. خب در نتیجه این ادغام یعنی اینه که چه لزومی داره که ما هم ارتش داشته باشیم هم سپاه داشته باشیم، این موازی کاری ها، این همه به اصطلاح حرام شدن منابع، اینا جلوگیری بشه و بدین ترتیب در نتیجه منحل کردنه که به هر حال نیروی محرکه‌ای هست، کارمندانی داره یا مثلا وسایلی دارن که اونا به هر حال ثروت ملی ما متعلق به ماست، نمیتونیم آتیش بزنیم که به مالمون. بله این شماره 7. شماره 8 هم که خوندم براتون، تشکیل شورای رسانه‌های ملی دوران گذار، اینو توضیح بیشتری دادم، بعد بیشتر توضیح بدیم برای اینه که همطور که عرض کردم سابقهش در جاهای دیگه نیست و بایستی که اون چیزی که منجر شده به چنین به اصطلاح پیشنهاد ابتکاری پخته تر بشه، پرورده تر بشه، صیقل داده بشه، نشر پیدا بکنه در افکار عمومی که باز دوباره تکرار زامن اجراییش این بیشتر از بقیه خود ما مردم ایران هستیم. حالا اینم در انتها میخونم و عرایزم رو امروز قطع میکنم. میگه که فعالیت‌های شورا باید شفاف و علنی باشد. موارد مربوط به امنیت ملی مستثنا و در جلسه غیر علنی قابل طرح میشوند. اینم که واضحه، ولی هر چه که ممکنه، الان از رو نمیخونم، دارم توضیح میدم، هر چه که ممکنه باید غیر علنی باشه. بایستی که این مال مردمه، کار زندگی مردمه، نمیشه که پشت سرشون بریم تصمیم بگیریم هر هر کاری دلشون بخواد بتونن بکنن. آقای هاشمی رفسنجانی بعد از اینکه جام و زهر رو آقا سر کشید، اومد توی یک استادیوم بود، نمیدونم دقیقا کجا، توی یوتیوب من هست، توی سایت من احتمالاً هست، اومد واسه پاسدارا سخنرانی کرد. اون سران پاسدارا از جمله آقای محسن رضایی هم الان که گفتن بیمارم شده، اون پشتش نشسته بود و گفتش که ما صدام حسین همون چند ماه بعد از شروع جنگ میخواست صلح کنه، ما نپذیرفتیم. بعد یهو مثل که میفهمه که عجب گافی کرده، عجب حرفی زده، میگه که خب نمیتونیم بگیم دلایلشو که چرا صلحو نپذیرفتیم. چند ماه بعد از، یک هفته بعد از، اونم باز توی سایت من هست، میبینید که 7-8 روز، حالا کاشکی به ذهنم میمونده براتون میخوندم اینشو، تقاضای صلح کرده صدام در روزنامه های داخل به اصطلاح ایران اینا منتشر شد. حالا این به نظرم مهمه که براتون بخونم اینجا، چون دم دستم هست سعی میکنم سریع بیارم و براتون بخونم. بسیار بسیار مهمه که ببینید که کجا بودیم و به کجا رسیدیم. بله متاسفانه نه اونجور که فکر میکردم در میذارم، من سعی میکنم حتما بذارم توی سایتم که بتونید دسترسی ساده داشته باشید. بله ولی این آقایون نپذیرفتن. حالا داریم راجع به شفاف بودن صحبت میکنیم. چجوری شد آقا اومد تقاضای صلح کرد، آقای خمینی و شرکا نپذیرفتن، جنگ باید ادامه پیدا بکنه، کودتا کردن بر علیه فرمانده کل قوا آقای ابوالحسن بنی سعد و اون رو از مقام فرمانده کل قوا انداختنش اولا و ثانیا عزلش کردن و بعدم که آقای همین گیلانی به 7 بار، هنوز محاکمه نشده، به 7 بار اعدام محکومش کرده بود. ببینید چه آش شوری بود اون موقع که متاسفانه نمیتونه غیر از اینی که سرنوشت ما الان شده نباشه با اون کودتایی که به علت انفعال ما مردم متاسفانه انجام شد. خب حالا پس هرچی که ممکنه باید غیر علنی باشه. آقای رفسنجانی اومد گفتش که ما نمیتونیم بگیم که چرا اون موقع صلحو نپذیرفتیم ولی الان میخوایم صلح بکنیم. باز دوباره گیر کرد مسکه، گفت الانم نمیتونیم بگیم که چرا حالا میخوایم بپذیریم صلحو. یعنی شما یه نسل برید رومین، برید دست دسته مثل برگ خزون بریزید جلو رگبار کشته بشید، ما نگیم چرا رفتید، نگیم هم الان چرا ادامه دادیم، نگیم هم الان چرا میگیم خب دیگه حالا ادامه نمیدیم. اینا جزء اسرار نمیگیم. این چطور ممکنه؟ اونم در جمع پاسدارا و این ترتیب. دوباره میخونمش. فعالیت شورا باید شفاف و علنی باشد، موارد مربوط به امنیت ملی مستثنا و در جلسه غیر علنی قابل طرح می شوند. برای تشکیل جلسات غیر علنی رأی 2/3 اعضای شورا ضرور است. تصمیمات شورا جز در مواردی که استثنا می شوند به مردم کشور به طور کامل گزارش خواهند شد. ببینید این چیزایی که من برای شما گفتم تا اونجایی که ممکنه سعی شده پیش بینی بشه. یه جمله آخرم میگم، اینی که من یا شما یا من و شما یا همه ما یا تمام اون 85 میلیون نفر بیایم بشینیم یه سندی بنویسیم بگیم که در دوران گذار میخوایم این کارو بکنیم، منوط به آینده میشه دیگه. آیا میشه کوچکترین جزئیاتش رو پیش بینی کرد؟ نه نمیشه. شما مثلا میخواید حتی برید 1 کیلومتر قدم بزنید، آیا میتونید از خونه که هنوز نرفتید بیرون بگید من قدم اولم رو 3 سانت پایین تر از پله میذارم، قدم سومم رو 2.5 سانت بالاتر از اون مثلا سنگی که افتاده گوش پیاده رو که پامو نذارم روش ریز بخورم؟ اینه که در حد همین مسخره و کمیک میشه واقعا. در نتیجه چیزی که اتفاق میفته یک کلیات رو بر اساس حقوق، بر اساس حقوق پنجگانه میشینیم با هم دیگه فکر میکنیم. هموطنان شما در کمال استقلال و آزادی زیستند 14 دهه و چنین سندی رو چند سال راجبش کار کردن، پیشنهاد کردن، عمومیش کردن. الان من دارم در خدمت شما بحثش میکنم، ولی ضمانت اجراییش و این نحوه جزئیات اجراش باز دوباره کی میگه؟ ما مردم هستیم. خود راه بگویدد که چون باید رفت، فقط بایستی که مرد ره باشی. حالا در مورد ایران بعد گفت باید زن ره باشی، برای اینی که زنان ایران واقعا از اون مشخصاتی که برای مرد بودن، آنچه که در اون ضرب المثل ها میگن، بسیار بیشتر دارن. یک شعاری رو دیدم که واقعا برام لذت بخش بود که میگفت اگر مردی بیا ایران و زن باش، و واقعا هم درست گفت، که واقعا درود میفرستم به زنان هموطنم که مایه افتخار من هستن، مایه افتخار مردم منطقه و بشریت هستن که تونستن با چنین وضعیت بعدی که نوک پیکان حمله ها به زنان هست، به یه دلیلی، بر این که دشمن اصلیشون زنان هست، اینا تونستن به این شکل مقاومت بکنن و برسونن به این جایی که رسیده، که خود اینها میگن که هر لحظه ممکنه فرو بپاشه. خب خیلی خوشحالم که این جلسه رو تونستم، علی‌رغم اینه که امکاناتمون امکانات هر روزه نبود و در یک جای دیگه ای من بودم به علت مسافرت، ولی جلسه رو تعطیل نکردیم و علی‌رغم مسافرت و دور از جا و مکان معمولیم بودم، تونستم که در خدمت هموطنان و همزبانان عزیزم باشم. عرایزم رو به پایان میبرم. وقت شما خوش و تا جلسه دیگه‌ای که ما اصل بعدی رو به بحث میذاریم، شما رو بدرود میفرستم باهاتون و امیدوار هستم که بتونیم هرچه بیشتر این وظیفه رو به خودمون گوشزد بکنیم، به همدیگه گوشزد بکنیم، که هیچ راهی نداره، هیچ راهی نداره ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر، مگر اینکه ما مردم خودمون تصمیم بگیریم. بالاخره یه روزی یا یکی هرچه بیشتر ما مردم تصمیم بگیریم که در ساختن این سرنوشت‌های خوب و خوبتر یه جوری بتونیم که مشارکت خودمون رو نشون بدیم. خیلی خیلی ممنون هستم ازتون. وقت خوبی رو براتون آرزو میکنم تا جلسه بعد.